مبارکه طه مشتمل بر 6 موضوع هست. اولی عظمت قرآن و جلال و جبروت حضرت حق صفاتش. دومی داستان موسی 135 آیهی که در این سوره هست، بیش از نیمیش یعنی بیش از 80 تا در باره داستان موسی هست و مفصل بیان میکنه. البته در چند جای دیگه قرآن هم اشاره به این داستان شده، خصوصا اونجایی که برای نبوت انتخاب میشه اون حضرت و مأموریتی پیدا میکنه که در سطر آخر همین صفحه بهش اشاره خواهد شد. اما تاها حروف مقطعه است مثل یاسین، حروف مقطعه توضیح زیادی داره. در یک سطر مقطعه رمزی بین خدا و پیامبرش و تاها تقریبا شبیه یاسینه. هرچی در باره تاها گفته شده در باره یاسین و هرچی در باره یاسین گفته شده در باره تاها که نام پیامبر باشه و آل یاسین و آل تاها هم که گفته میشه و همینطور اشاره میشه در دعای نزده یبن تاها یبن یاسین، فرزند رسول خدا منظور هستش. اما 4 مورد دیگه از این سوره درباره معاد و خصوصیات رستاخیز تفسیر موضوعی بسیار خوبی هست. آیات که در این سوره آیات دیگر رو معنا میکنه و متقابلا به عکس، دوباره عظمت قرآن و سرگذشت آدم و حوا و مواعظ ارزشمندی برای زنده شدن دلها در همین سوره وجود داره. اما داستان موسی و قبل از اون یه نکته هم در آیه دوم اشاره میشه، فقط این که ما این قرآن رو برای زحمت تو نازل نکردیم. بعد از اینکه وحی صورت گرفت رسول خدا زیاد قیام میکرد، داره که انقدر رو پا میستاد که از این پا به اون پا میشد و حتی بازم نمیتونست رو پاشنه پا سر پنجه، تا اینکه این آیه نازل شد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. انقدر خودت رو به زحمت نندازی، بلکه این تذکریست الا تذکرتن لمن یخشا و ادامه آیات ارزشمند که باطن قرآن رو و جلال و جبروت الهی رو معنا میکنه. اما داره که هل اتی که حدیث موسی، آیا داستان موسی به تو رسیده؟ داستان رو میگه موسی وقتی که در اون مشیت الهی لطف حق مادر موسی چون موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، واقعا اعجاز خدا، قدرت خدا، هنرنمایی خدا چقدر این زیبا و ارزشمنده که این نوزادی که باید کشته بشه و مشیت خداست، این علمو به فرعون و کاهنان و ساحران داده که تشخیص بدن یه پسر بچه میاد تمام دودمان فرعون که شاه شاهانه و شاهنشه فرائن هست رو دودمانشو برباد میده، همه پسرها قتل عام میشن. داستان اصلا گهواره‌ای که اون نجار درست میخواد بکنه و خود نجار از فدایی های فرعونه، هر وقت میره به دربار فرعون که خبرچینی کنه زبونش بند میاد، یه بار، دو بار، سه بار، تا اینکه میفهمه که باید لال بشه و حرفی نزن. من دیگه خدا از این قشنگتر قدرت نمایی میکنه ها، تا اینکه این نوزاد در گهواره باشه، تو رودخونه ای، و کجا بره؟ درست بره جلو پای فرعون و آسیه. حالا این خیلی اتفاقاتی افتاده، اون تیکه آخرش که دیگه بعد 17-18 سالگی بیشتر کمتر فرعون اینجا دیگه یا میفهمه یا میخواد بفهمه یا یه مأموریت جدیدی برای موسی شروع میشه. همش متصوره. موسی دید دو تا با هم درگیرن، گلاویز شدن، اون مظلوم و ظالم. ظالم افتاده رو مظلوم، داره دخلش رو در میاره. اونجا بود موسی با یه مشتی، با یه ضربه اون ظالم رو هلاکش کرد. هرچی شد خلاصه افتادن دنبالش. اینجا باید موسی فرار کنه. فرار کرده اومده توی جایی همینجور اندازه یک کف دست، نونی محتاج و گشنه، همین که به دیوار غریبی تکیه داده، دید که دوتا دختر خانم عفیفه یه گله گوسفندی دارن. اینا واسدن اون گوشه همه میان این گلهشون رو سیراب میکنن میرن. اینا معطلن. اومد جلو و گفت چه میکنید؟ چه کمکی دارید؟ گفت شاره ما پدر پیری داریم و منتظریم تا همه تموم بشه، هوا که داره تاریک میشه، این گله رو سیراب کنیم و ببریم تو آقل و طویله. موسی اینجا پیش قدم شد، این گله رو سیراب کرد و راه افتاد جلوتر، این دختر رو پشت سر و رفتن خونه شعیب پیامبر. و این بازی دنیاست که شعیب بشه پدرزن موسی. خب موسی میخوای داماد ما بشی؟ بله. این دختره رو میخوای؟ اینو میخوای یا اونو؟ اینو بخوای 8 سال باید مهریش شه برای ما چکنی کنی، اونو میخوای 10 سال؟ موسی هم فکر کرد ما که میخواییم در حال اینجا کار کنیم بذاری دفعه 10 سال بشه، اون خوشگل تره، اونی که خوب تره. خلاصه داماد شده، این 10 سال پر شده، موسی صاحب یه سرمایه، یه گله بزرگی شده، 2-3 تا بچه قد و نیم قد، دست زن و بچه رو گرفته، داره به سمت سرزمین آبا و اجدادش حرکت میکنه. اینجاست که گرگ به گله میزنه. یک، زن موسی وضع حمل داره. 2، ترس و لرز و جیغ و بیغ بچه و گله. و اینجا موسی میخواد آتیش روشن کنه، آتیشم روشن نمیشه. پیامبر خدا باش، کلیم خدا باش، آتیش برات روشن نشه، بدتر از این چی میخواد باشه؟ ما باشیم خدای نکده زمین و زمان رو به هم میبافیم. من با چشم میدیدم مثلا حرم امام رضا یه بند خدای مدود از خدا داشت به امام رضا گلگی میکرد، با خدا مشکل داشت. مثلا فهم کرد باید به امام رضا من گلگی کنیم. گردنم کج کرده بود مثل گدای شب جمعه و واقعا درب و داغون و آدم درست باید گردن کج کنه، ولی همیشه که آدم نباید گدای شب جمعه باشه، همیشه که نباید گردن کج کنه، همیشه که نباید زور بزنه که گریه کنه. بعضی موقع هم چشم کالی داره، آدم یه زیارتنامه بگیره چهچه بزنه بخونه مثل بلبل، حتما باید همیشه حالت گریه و تباکی باشه. میگه امام حسین رو رفتی قربونش بشم؟ میگه قصد نکن، با گرد و غبار برو، حتی فرق داره، حتی قصد زیارت هم نمیخواد اونجا بکنی، همینجوری برو. حالا این رمز و رموز، پشت به قبله حتی وایستا زیارت کن برای معصوم علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام فقط مثلا داره این آداب زیارت بماند. آقای موسی همینجوری که حاج و واج مونده، یه دفعه دید یه نوری، یه آتش مانندی از وادی مقدس توا هستش، حرکت کرد بره اونجا. بعد فهمید که اینا همه بازی بوده که زن و بچه خلاص، زن و بچه رو ول کنه. فخلع نعلک، یعنی به فکر زن و بچه نباش، ما بهتر از تو زن و بچه تو پر و خوش میکنیم، بالاتر از اینها. استاد ما آیت الله جوادی آملی میفرمود که در صفحه بعد داره که اونجا که خدا گفت موسی این چیه تو دستت؟ گفت یه عصایه، این عصای منه. اتوکلو علیها و احش رو به ها علاقنمی ولیفی ها معارب و اخرا. این هم خوبه، موسی دوستش با خدا زیاد حرف بزنه، حرف زد نگفت این اصلا مونتا. میگه اگه مقام پیامبر ما رو داشت، موسی کلیم الله مقام امامان معصوم ما رو داشت، اصلا این چیه؟ این هیچ چیه، هرچی تو بگیه، حتی نباید بگی این اصلای من. حالا استاد جوادی با نور قرآنی که داره اینو اینطور میفرمودن، معنا میکردن. و اینم که اگه تکیه میکنی بهش، پرتش کن ببینیم عصا رو پرت، اولم یه کمی ترسید، تا تو باشی دیگه نگی این عصای منه، این تکیگاه تو، این هیچیه، این حتی میتونه تو رو بترسونه و میتونه تو رو نجاتت بده. اینجا داره که فخل نعلک انک بالوادی المقدس، تو با ماموریت شروع شد، زن و بچه و گله و همه چی خلاص حرکت کرد به سمت ماموریت جد. الله اکبر الله اکبر. یه دختر بچه 6 ماهه از نزدیکان ما برادرزاده خود من بود. این بچه مثلا توی اتفاقی و پدرش بمیره اتفاقات دیگه بیفته و این سالمترین آدم اون مثلا تصادف موند و توی جوب 8 متر 10 متر پرچ روز از ماشین اینو پیداش کرده بودن رفت بوده رو فکر کردن این زنده نمونه مرده باشه. به طور همه یا زخم و زیلی شدن یا مردن، دو سه تا این بچه 6 ماهه زنده ماند. حالا آقا زنده مونده مهر پدر مهر مادر، خدایی که یتیمی رو میده، خدایی که درد رو میده درمانش هم میده. این که آدم فکر کنه آی بچم این کفره، مگه تو پدر یا مادر این بچه؟ همون خدایی که تو رو مأمور کرده برای این بچه از تو بهترش رو مأمور میکنه. یه بنده خدایی میگن میخواست آدم بشه، میخواست بره پیش یه عالمی، پیش یه مثلا آدم کار درسته، رو ما یه استخاره کنیم پیش این بریم یا نه؟ عرضم به حضور بعدن بگم نگم بگم بایزده شما بگم تمامش کنم دقیقه بله بره. عرضم به حضور دکتر این آیه اومده بود که اذهب الی فرعون انه طغی. فهمیدید چه این عالم نباید بره، این خیلی عالم نیست. عالم گفت یعنی فرعون کجا داریم، این طغیان کرده بودم. خلاصه استقبال بهش گفت پیشون بنده خدا نده. منم یه زمان یه اتوبوس بچه و بزرگسال بردم مسجد آقای بهشت رحمت الله علیه، یه استادی رو اونجا گیر آوردم، شاگرد یه استاد بزرگی و اینها به مرحوم آصف دریغ قاضی میرسید علامه طباطبایی، استاد آماده، همه اینا آماده، منم به غیر از ایشون هیچ کیو ندارم. این حافظ قرآن محمد حسین طباطبایی رو می‌خواستم اینا رو ببرم، اون کار نشد به هر علتی. حالا اومدم ببرم، اشتباه کردم یا درست یه استخاره کردم، تقریبا اینجور آیه اومد، فهمیدم که نباید این بچه‌ها رو این ببرم اونجا. بعضی ما پیش میاد دیگه، یه مسجدی می‌ساختیم یه جا گیر کرده بودیم، پول نداشتیم، چیکار داشت برگشت می‌خورد، یه معلمی اومد و خلاصه گول مسجد خورد و اومد یه پولی به ما بده این مغازه رو بخره، ما هم زندان نریم چگاه برگشت نخوره. اومد معامله نوشت تموم شد، حاجی ما میشه یه استخاره کنیم؟ گفتم آخه این تو زیر استخاره کردنه، کار خیلی استخاره میکنه. خب نه باید من استخاره کردیم. بعد اومد همینجوری خدا ما رو گرفتی واقعا، بعد اومد دیگه همه چی به هم خورد. حالا بیدون و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد سلالو. اما 4-5 دقیقه مسئله شرعی گفته باشیم 10 دقیقه بیشتر نشد. ذکری که آدم تو نماز میگه یا ذکر واجبه یا مستحبه. مستحبم دو قسمته بازم، مستحبی که ذکر نمازه، مستحبی که ذکر مطلقه. ذکر چه واجب چه مستحب به نماز باید بدن در آرامش باشه، الا مستحب مطلق، ذکر مطلق. یعنی اینطور از مثال میزنیم خدمتتون، اگر حمد و سوره میخونم بدن من باید آروم باشه، اگر رفتم به رکوع باید یه ذکر واجب رکوع بگم، یا 3 تا سبحان الله یا یه سبحان ربی العظیم ببنده یا 3 تا الحمدلله، هر ذکر میگم یک شو باید بگم. اولیش که میشه ذکر واجب، هر کدوم از اینا رو گفتم ذکر واجبه، باید بدن آرامش داشته باشه، در حال حرکت نباشه. اما دومیش رو که میگم ذکر مستحب میشه. حالا که ذکر مستحب دارم میگم، اینجا دو حالته، یا ذکر مستحب به نماز یا ذکر مستحب به مطلقه. اگه ذکر مستحب به نماز حکمش همون حکم ذکر واجبه، اگر ذکر مستحب مطلقه حکم واجب رو نداره بلکه میشه در حال حرکت باشه. یه مثال بازم 5 تا مثال باید بزنیم تا این روشن بشه تو این 2-3 دقیقه. از سجده که بلند میشم مستحب بگم الله اکبر، بشینم بگم استغفرالله، بازم یه الله اکبر بگم، دوباره برم به سجده. این 3 تا ذکر الله اکبر، 2 تا وسط چم استغفرالله، 3 تاش هم مستحبه. اگر به نیت ذکر مستحب به نماز میگم باید قشنگ از سجده بلند شم بشینم، مثل بچه آدم. استغفرالله بگم، الله اکبر بگم، حاضر حرکت. اگر ذکر مستحب به نماز، اگر ذکر مستحب به مطلقه، یعنی ذکر نماز نمیگم، چه واجب چه مستحب، برای ثواب دارم میگم، از سجده که دارم بلند میشم میتونم بگم الله اکبر، استغفرالله رو میگم، در حال برگشتم بگم الله اکبر. اگر از رکوع دارم بلند میشم مستحب بگم الله اکبر، سمع الله لمن حمده، الله اکبر بگم. اگه این ذکر مستحب نماز رو دارم میگم، با اینکه ذکر مستحبه نگم نماز صحیحه، ولی وقتی میگم حکم وجوب داره که بدن آرامش داشته باشه، باید از رکوع بلند شم بیستم سمع الله لمن حمده الله اکبر، تازه حرکت. ولی اگه ذکر مستحب نماز نمیگم، ذکر مستحب مطلق دارم میگم، همین که از سجده بلند میشم میتونم شروع کنم سمع الله لمن حمده الله اکبر، ارزم بزرگ بیام برای سجده. یک ذکر واجب داشتیم که واجب در حال سکون گفته بشه. دو ذکر مستحب به نماز داریم که با این که ذکر مستحبه میتونم نگم، ولی اگه گفتم باید بدن در آرامش باشه. سه ذکر مستحب به مطلق، بدن آروم باشه، در حال حرکت باشه، هیچ اشکالی به نماز نمیزنه، بلکه ثواب اون ذکرم پیدا میکنم. در این مورد اگه سوالی دارید بسم الله. نه نه آفرین آفرین وسط نم، من الان رکوع هم میخوام از رکوع بلند شد. این ذکری که میگم اگه ذکر مستحب نماز دارم میگم، باید قشنگ باشه، بیستم تازه بگم سمع الله لمن حمده الله اکبرم میتونم بگم میتونم نگم. اگه میخوام بگم حالا ذکر نماز دارم میگم، باید بدن آروم باشه، بگم الله اکبر، تازه برم رکوع. نه میخوام برای ثوابش بگم در حال حرکت. مسلما ما برای تک تک اذکار نمیشینیم که استخاره کنیم یا فکر کنیم اینو کدوم بگم و اینا، این تو ذهنمون ارتکازی میاد. و اونایی که آرامش دارن آروم میخونن، مثلا ما اینجا مکبر نباشه، من به نیت ذکر نماز سعی میکنم بگم. مکبر که باشه دیگه، مکبرها که مکبر نیستن، فرمانده هم دیگه، ما از اونا تبعیت میکنیم، اونا تون برن تون میریم، کن برن کن میریم، ذکر نماز دیگه نمیگیم، ذکر مطلق مستحب میگیم که هماهنگ هم باشیم با این بند خدا فرمانده. پس از اول نمیخواد نیت کنم، مثل سوره، سوره که میخوام بگم، بعضی مراجع مثل امام میگن سوره رو شروع نکرده اول نیت کدوم سوره است، بعدا به نیت اون سوره بگو بسم الله. قبل اینکه بسم الله بگی باید بدونی کدوم سوره رو میخونی، بسم الله مال اون سوره. ولی بعضی از مراجع و اهل تسنن هم اکثرا اینطوری هستند، مثل مقام معظم رهبری، میگه نه بسم الله جزء قرآن نیست، شما بسم الله الرحمن الرحیم بگو تموم شد، حالا تازه فکر کن کدوم سوره رو میخونی، هر کدوم بخونی درسته، اختلاف نظر و فتوا میشه. پس اینم اول نماز نمیخواد. سه نوع ذکر داشتیم، ذکر واجب باید بدن آروم باشه، ذکر مستحب به نماز باید بدن آروم باشه، ذکر مستحب به مطلق ارزم بزرگ یا ذکر مطلق نماز گفته میشه، این بدن میتونه در حال حرکت باشه. یه توضیحات زیادی داره، وقتمون تمامه. انشالله که خداوند ذخیره قبر و قیامت قرار بده، این نماز اول وقت رو در خانه خدا و در بین مؤمنین رو و به من و کرمش از هممون قبول کنه، حاجات برآورده به خیر بشه، تأجیل در فرج آقا حجت